صفحه 219. در این هنگام چند تن از این بانوان زیبا با آلات موسیقی وارد تالار شدند و در کنار هم قرار گرفتند و آهنگ ساز و نغمه های آواز فضای تالار را سرشار از شادی و شور ساخت. من از هماهنگی ساز و آوای خوش وجد و نشأتی در خود حس می کردم که گروه دیگری از این بانوان به پای کوبی و دستفشانی پرداختند و صحنه بزم و پذیرایی را به اوج خود رساندند. حرکات موزون با اندامهای متناسب و زیبای آنها که بیشتر به سبکی پرهای پرندگان شباهت داشت و همراهی با آهنگها و نواهای ضربی و منظم صحنه دلاویز و رؤیایی پدید آورده بود. این زیبارویان دو به دو به پای کوبی می پرداختند و با چابکی خاصی صحنه تالار را دور می زدند. بعد از آن که پایکوبی دو نفر پایان می گرفت، دو نفر دیگر شروع می کردند. در این هنگام مرا سر میز شام بردند و بعد از آن تا نیمه شب بزم نشاط انگیزی را داشتند. آنگاه یکی از این زیبارویان جلو آمد و با مهربانی و لبخندی شیرین گفت: می دانم که شما خسته هستید. هر زمان که اراده کنید می توانید در محلی که بستر خواب شما را آماده کرده ایم به استراحت پردازید. ولی قبل از استراحت می توانید هر کدام از ما را به میل و رأی خود انتخاب کنید تا همراه شما به خوابگاهتان بیاید. من پاسخ دادم که همه شما از لحاظ زیبایی و مهربانی و اخلاق خوش با یکدیگر برابرید و همگی شما برای من مورد احترام مساوی هستید. بنابراین انتخاب ضرورت ندارد و این بی‌حرمتی است که بتوان بین شما تفاوتی قائل شد. آن بانوی زیبا در پاسخ سخنانم گفت: ما نسبت به یکدیگر حسادت نمی‌ورزیم، زیرا شما با هر کدام که به خوابگاه بروید شب بعد نوبت یکی دیگر از ما خواهد بود و به همین ترتیب تا 40 شب همه ما افتخار بودن با شما را خواهیم داشت و چون خسته هستید بهتر است هر چه زودتر نظر خودتان را بگویید. من به این فاصله گفتم: با این ترتیب من شما را انتخاب می کنم و دست خود را به سوی او دراز کردم. او هم دست مرا گرفت و به خوابگاه بسیار مجللی برد و سایر زیبارویان هم هر یک به اتاق مخصوص خود بازگشتند. شب بسیار خوش و فراموش نشدنی را با آن زیباروی گذراندم. صبح روز بعد 39 تن زیباروی دیگر مرا به گرما ببردند و لباسهایم را درآوردند و مرا شستشوی کامل دادند. هرچه که لازم داشتم در اختیارم می‌گذاشتند و وقتی از گرمابه بیرون آمدم لباس نو و تازه‌ای که بسیار گرانبها بود مرا پوشاندند و به تالار همراهی کردند و با بهترین صبحانه ها از من پذیرایی کردند. تمام روز را دور میز نشسته بودیم و هنگام شب همان صحنه و بزم شبانه همراه با پذیرایی زیبارویان و پایکوبی تکرار شد و قبل از رفتن به خوابگاه نیز یکی دیگر از فرشتگان زمینی به خوابگاه آمد و شب را به صبح آوردیم. بانوی من، نمیخواهم با تکرار مطالب و سخنان خود شما را زحمت دهم، فقط میگویم که مدت یک سال تمام این زندگی رویایی ادامه داشت و هر شب را با یکی از زیبارویان گذراندم و من از همه آنها و آنها هم از من بهره کافی بردیم. بعد از سپری شدن یک سال یک روز صبح مشاهده کردم که برخلاف هر روز چهره زیبارویان شاد و خوشحال نیست و آن شور و سرمستی را نشان نمی دهند. علت را از آنان جویا شدم. آنها گریستن آغاز کردند و نمی توانستند به راحتی سخن بگویند. همه آنها دور من حلقه زدند و هر کدام یکی یکی و جداگانه مرا در آغوش گرم و پرمهر خود گرفتند و با ملایمت هرچه تمامتر نوازشم کردند. با مهر فراوان و چشمانی گریان گفتند: ای شاهزاده بزرگوار ما، از شما باید خداحافظی کنیم. دلم طاقت دیدن اشکهای آنها را نداشت و گریه آن زیبا رویان مهربان مرا هم به گریه انداخت و پرسیدم: کجا می روید؟ علت رفتن شما چیست؟ من که از این رفتار سر در نمی آورم. اگر کاری از من ساخته است بگوییم تا شما را یاری کنم و نگذارم برخلاف میل خود این قصر را ترک کنید و مرا یکی با تنها گذارید. بدون آنکه به خواهش های من به طور مستقیم پاسخ دهند گفتند: باید توکل به خدا داشت. ای شاهزاده بزرگوار، ما به خدا سوگند می‌خوریم که تا کنون کسی را مانند شما ندیده ایم. چندین نجیب‌زاده دیگر پیش از شما
افتخار همنشینی و همزیستی در این قصر را به ما دادند، ولی هرگز شیرینی و بزرگواری شما و رفتار خوش و مهربانی شما را نداشتند. شما با دانایی و آگاهی و حسن خلق خود دلهای همه ما را به سوی خودتان کشانده اید. بدون وجود عزیز شما زندگی برای من سخت و خالی از لذت خواهد بود. بعد از این سخنان همگی به گریستن پرداختند و من به آنها گفتم چرا سؤال من را بدون پاسخ می‌گذارید و دلیل رفتن خودتان را نمی‌گویید؟ چرا خود را دچار این همه اندوه و قصه جدایی می‌سازید؟ در پاسخ من گفتند غم و اندوه و گریه ما دور شدن از چنان شاهزاده‌ای چون شما می‌باشد. ممکن است دیگر هرگز یکدیگر را بعد از رفتن ما نبینیم، ولی در صورتی که کاملا مراقب باشید و تسلط کافی بر خود داشته باشید و بتوانید جلوی حس کنجکاوی خود را بگیرید، دیدن دوباره ما و ادامه این زندگی قشنگ که در یک سال گذشته داشته ایم غیر ممکن نخواهد بود. سرانجام گفتم ای بانوان زیبا، من معنی سخنان شما را نفهمیدم. خواهش میکنم روشن‌تر برایم صحبت کنید. آن وقت یکی از آنها گفت برای آگاهیتان باید بگویم که ما هر 40 تن دختران پادشاهان و شاهزاده هستیم و همگی به نحوی که مشاهده کردید با همدیگر در این قصر زندگی میکنیم، ولی ناچاریم در پایان هر یک سال مدت 40 روز برای انجام امور واجبی که از بیان آن معذوریم این قصر را ترک کنیم و بعد از 40 روز دوباره به این قصر مجلل برگردیم. دیروز آخرین روز سال بود و امروز زمان رفتن ما است. به همین دلیل ما تم گرفته ایم. قبل از رفتن کلیه کلیدها را به شما می سپاریم. این کلیدها برای باز کردن درهایی است که با گشودن هر یک از آنها به دنیای زیبایی از دیدنی های شگفت آفرین که در آن سوی درها وجود دارند قدم خواهی گذاشت. دیدنی های جالبی وجود دارد که با سرگرمی و لذت بردن از آنها تا آمدن ما می توانید خود را مشغول نگه دارید و از تنهایی خسته نشوید. اما به خاطر رفاه و سلامت خودتان و به خاطر عشق و دلبستگی که همگی ما به شما داریم، از شما خواهش می‌کنیم دری را که از طلای ناب ساخته شده است با این کلیدها نگشایید و از این یک در چشم پوشی کنید. فکر می‌کنم در برابر گشودن 39 در دیگر که دیدنی‌های کافی و سرگرم کننده در اختیارتان می‌گذارد، چشم پوشیدن از یک در آنقدرها دشوار نباشد. ولی توجه کنید اگر در طلایی را بگشایید دیگر هرگز یک دیگر را نخواهیم دید و تصور این که ممکن است شما دچار وسوسه در باز کردن و گشودن در طلایی شوید و با این ضعف خود برای همیشه ما را محروم از دیدار خود کنید قصه می‌خوریم و گریه می‌کنیم. اما با همه اینها امیدواریم که درخواست ما را در نظر بگیرید و خوشبختی و تندرستی خود را که با انجام سفارش ما عایدتان خواهد شد تامین نمایید و تسلیم وسوسه شیطانی نشوید که لطمه بزرگی از این راه به خود وارد خواهید ساخت. بنابراین خود را حفظ کنید تا ما بتوانیم پس از این 40 روز دوباره شما را در این قصر ببینیم. ما توانستیم این کلید را در نزد خودمان نگاه داریم و از دسته کلیدها بیرون آوریم، ولی فکر کردیم که بی‌حرمتی و بی‌اعتمادی نسبت به شما خواهد بود که نشان می‌دهد درباره خویشتنداری و نیروی اراده شما دچار تردید هستیم. بعد از سخنان آن بانوی بزرگوار، من هم ناراحتی و اندوه خود را از دوری آنها بیان کردم و از آن همه پذیرایی و محبت و خصوصا تذکر آنها درباره باز نکردن در طلایی تشکر کردم. آنگاه با تأثر و احساس فراوان یکدیگر را در آغوش گرفتیم و خداحافظی کردیم و من یکی و تنها در آن قصر مجلل باقی ماندم. همصحبتی با این بانوان فرشته خوی آنچنان مرا مشغول و از خود بی خود کرده بود که حواسم متوجه هزاران اشیاء قیمتی دیگر که در آن قصر موجود بود و هر روز آنها را می دیدم نگردیده بود. وقتی که خود را در آن قصر تنها دیدم، حس کردم چه نعمت بزرگی را از دست دادم. با وجودی که این بانوان فقط 40 روزه مرا تنها می گذاشتند، به نظرم می رسید که دوری یک قرن می نماید. سعی کردم سفارش این بانوان را فراموش نکنم و با کلیدی که در امانت من گذاشته شده است در طلایی را نگشایم. با خود می گفتم نباید وسوسه به خود راه دهم و از سایر کلیدها که به دیوار آویزان است 39 در را باز کنم و دیدنی ها را تماشا نمایم. اولین در را با کلید گشودم. بهشتی را در برابر خود دیدم، باقی که به جهانی می‌ارزید و در عالم خیال هم قابل تصور نبود. به یادم آمد که این همان باقی باشد که آن را بهشت می‌نامند و در آخرت نصیب نیکوکاران می‌شود. در این باغ درختان با نظم و قرینه‌سازی بی‌نظیری کاشته شده و هزاران نوع میوه‌های گوناگون و رنگارنگ درخت‌ها را زینت داده بود. زیبایی و طراوت و تازگی آن میوه‌ها اشتها انگیز بود. ای بانوی بزرگوار، جویبارهایی در زیر هزاران درخت میوه دیده می‌شدند که نشان می‌داد با شیوه و روش خاصی آب به میزان مورد نیاز درخت در آنها روان است و درختانی که به آب بیشتر احتیاج داشتند، جویبارها تبدیل به نهرهای پرآب‌تر می‌شدند و با عمق بیشتر تا ریشه آن دست از درختان به میزان کافی آبیاری شوند. درختانی که میوه‌های آن هنوز نرسیده بود و درختانی که میوه‌های آنها کاملاً رسیده بودند، جویها و نهرهای آبیاری مخصوص داشتند که آب به مقدار کافی نه زیادتر و نه کمتر به ریشه درختان برسند. میوه‌های این درختان بزرگتر از میوه‌های معمولی بود. سیستم آبیاری آن باغ از روی مهارت و آگاهی کامل تنظیم یافته بود. از دیدن این باغ زیبا و حاصلخیز که انواع درختان میوه به بهترین و زیباترین وجه ممکن در آن باغ پرورش یافته بودند، لذت فراوان بردم و هر قد بیشتر در میان خیابان بندی‌های آن باغ گردش می‌کردم و میوه‌های زیبا و ناشناخته را تماشا می‌کردم، بر حیرت و آگاهی خود می افزودم. همه چیز در نهایت پاکیزگی و نظم و ترتیب بود. پس از تکمیل گردش خود از آن باغ بیرون آمدم و دومین در را گشودم. در اینجا به جای باغ میوه باغ گل دیدم که نظیر آن را در عمرم ندیده بودم. فضای بسیار پهناور که آبیاری گلها کمتر از آبیاری درختان میوه بود. آب فقط به قدر حاجت گل در پای ریشه آن فرو می رفت. گل های گوناگون و رنگارنگ در همه جا می درخشیدند و چشم انسان را با زیبایی خود نوازش می دادند. سومین در را گشودم. در آنجا قفس بسیار بزرگی دیدم که کف آن را با سنگ مرمر فرش کرده بودند و به رنگ های مختلف زینت یافته بود. دیواره قفس از چوب صندل و عود ساخته شده بود و تعداد بیشماری بلبل و قناری، چکاوک و انواع دیگر پرندگان خوش‌آوا در آن دیده می‌شد و ظرف دانه‌های پرندگان تمیز و همگی از عقیق و سنگ بود. داخل این قفس پهناور که وسعت آن به اندازه یک باغ بزرگ بود، به قدری تمیز و پاکیزه نگهداری شده بود که به نظر می‌رسید 100 نفر کارگر هر روز در آن به نظافت مشغول بودند. اما در سراسر این قفس و باغ‌های دیگر انسانی دیده نمی‌شد. جای تعجب اینجاست که در این باغ‌ها علف هرزه و یا آشغال ابداً دیده نمی‌شد. تمام روز را در این گلستان به گردش و تماشای گل‌های گوناگون پرداختم و آوای خوش و نغمه‌های دلنواز که از حنجره آنان در حالی سراسر باغ پدید آورده بود، مرا از خود بیخود ساخته و در رویای زیبایی که تا آن موقع نظیر آن را درک نکرده بودم، فرو برده بود. از هماهنگی این همه پرنده خوشخوان و هنرنمایی آنها لذت فراوان می بردم. تا هنگام غروب که خورشید قصد خداحافظی داشت، در انبوه گلهای زیبا و توجه به موسیقی دلاویز پرندگان پرسه می زدم، از باغ بیرون آمدم. چهارمین در را دیگر باز نکردم چون شب فرا رسیده بود. شب را استراحت کردم و با خود گفتم بقیه جاها را به فردا موکول می کنم. روز بعد چهارمین در را با کلید خودش گشودم. منظری بدی و زیبا در برابر خود دیدم. حیاتی وسیع و پهناور در مقابلم نمودار شد که از چهار طرف بنای بسیار مجلل و با شکوهی آن را احاطه کرده بود. زیبایی معماری و گچبری های آن بیننده را در حیرت فرو می برد. این ساختمان زیبا دارای 40 اتاق بود که در آنها همه باز بودند و هر کدام از این اتاقها در حقیقت ورودی به یکی از خزانه های گرانبها بود و تعدادی از این خزانه ها دارای جواهرات و گنج هایی بود که از بزرگترین خزائن پادشاهان گرانبهاتر و انباشته تر بودند. در خزانه اول تلی از مرواریدهای بیمانند که هر دانه آن به بزرگی تخم کبوتر بود و از زیبایی درخشندگی و صافی بیننده شگفت زده می شد. در خزانه دوم تپه ای از قطعات الماس و برلیان و یاقوت بود که تعداد آنها قابل شمردن نبود و مانند خورشید می درخشیدند. و در خزانه سوم زمرد فراوان به اندازه های بزرگ دیده می شد. در خزانه چهارم شمش های طلا و نقره روی هم چیده شده بود. در خزانه پنجم مسکوکات طلا و نقره به میزان قابل ملاحظه موجود بود و در خزانه ششم فقط شمش های نقره از زمین تا سقف روی هم قرار گرفته بودند. در دو خزانه دیگر باز هم مسکوکات طلا و نقره به صورت تپه های روی هم انباشته شده بود. بقیه محتویات خزانه ها مملو از سنگ های بسیار قیمتی دیگر بود که نام آنها را نمی دانستم. علاوه بر آنها به مقدار فراوان سنگ مرجان و سنگ های سیلیس گرانبها در آنجا دیده می شد. من غرق در حیرت و شادی بودم و با خود می گفتم این همه ثروت، ثروتی که مجموع خزانه های پادشاهان به اندازه آن نمی شد، به اضافه 40 بانوی ماه رو همه در اختیار من و متعلق به من خواهد بود. ای بانوی بزرگوار، من قصد ندارم جزئیات و خصوصیات سایر سنگ‌های قیمتی را که در طول روزهای دیگر در آن گنجینه‌ها دیده‌ام برایتان شرح دهم. فقط می‌گویم که در مدت 39 روز غیبت شاهزادگان، من اوقات خود را برای گشودن آن درها که هر کدام به محل مخصوص منتهی می‌شد صرف کردم. در پشت درها مکان‌ها و باغ‌ها و گنجینه‌های گرانبهایی بود که با دیدن آنها حیرت کردم و بیمانندی و ارزش آنها را ستودم. فقط یک در دیگر باقی مانده بود که گشوده شود و این همان دری بود که تمام آن از طلای ناب بود و به من سفارش شده بود که آن را هرگز نباید بگشایم. در مقابل این در، با وجودی که شاهزاده خانم‌ها خواهش کرده بودند نباید گشوده شود، ایستادم. دچار وسوسه شدم و اگر نیروی کافی در خویشتنداری و جلوگیری از وسوسه شدن در من وجود داشت، امروز خوشبخت‌ترین بشر روی زمین بودم. ولی افسوس که بدبخت‌ترین انسان‌های جهان می باشم، زیرا ضعف و سستی از خود نشان دادم. باید به خود بگفتم فردا شاهزاده ها برمی گردن و شروع عشق دیدار دوباره آنها و ادامه آن خوشبختی رویایی را در میان آنها باید مانع از وسوسه های شیطانی من می شد. سرانجام من آخرین در را گشودم، دری که قول داده بودم هرگز باز نخواهم کرد. هنوز قدم به درون آن نگذاشته بودم که بوی زننده‌ای مرا وادار به عقب نشینی کرد. با این وجود باز سماجت کردم و بر اصرار خود افزودم و به جای اینکه این بوی زننده نشانه و علامتی برای انصراف خود از ورود به آن محل و بستن آن در بدانم، فقط به فکر رهایی از آن همه کنجکاوی بودم و بوی بد را به هر ترتیبی بود تحمل کردم و به درون آن محل رفتم. مدتی در جریان هوا تنفس کردم، بعد به راه افتادم و به محل وسیعی رسیدم که دارای سقف محکمی بود و جاده سنگ فرش آن با زعفران پوشیده شده بود و چندین شمعدان بزرگ طلا که شمع‌ها در آن روشن بودند فضا را قدری روشن کرده بود و بوی عود و عنبر در فضا پراکنده بود. در اینجا روشنایی بیشتری دیده می شد، زیرا مشعل‌های طلایی و نقره‌ای بزرگی که با روغن می سوخت فضا را کاملا چون روز روشن کرده بود و مواد خوشبویی که در آن می سوخت بوی خوشی را به مشام می رسانید. در این محل اشیای بسیار کمیاب و یا نایاب دیده می شد که توجه هر بیننده را به خود جلب می کرد. در میان آنها ناگهان اسب سیاه رنگی را دیدم که بسیار موزون و خوشندام بود. نزدیکتر رفتم تا آن را بهتر ببینم. چون نزدیکش شدم دیدم که زین و دهانه آن از طلای ناب است که به طور بسیار استادانه و ظرافت کامل آن را ساختند و در یک سمت مقداری جو پاک کرده و ذرت و در سمت دیگر آب آمیخته با گلاب برای این اسب در ظرفهای مخصوصی آماده شده بود. دهانه اسب را گرفتم، چند قدم جلوتر بردم تا در زیر نور بهتر آن را تماشا کنم. دیدم که بسیار زیباست. پادر رکاب کرده و بر آن سوار شدم. در این موقع اسب شیهه ترسناکی کشید و و بالهای او که تاکنون پنهان بود از دو طرف گسترده شد و با سرعت از آن محل به خارج پرواز کرد و به آسمان رفت. من هم خود را محکم بر روی زین نگه داشتم. بعد از مدتی پرواز سریع سرانجام روی ایوان قصری پایین آمد و با حرکت شدیدی مرا روی ایوان پرتاب کرد و در همین حالت بود که انتهای دم اسب به چشم راست من شدیداً برخورد کرد و در اثر آن چشم من از حلقه بیرون آمد. از شدت درد و ناراحتی بر خود می پیچیدم و خون گونه هایم را پوشانده بود. با دست روی چشمم را گرفتم و درد را بر خود تحمل کردم و بر بیچارگی خود افسوس می خوردم. اما چه فایده که خود کرده را چاره نبود. به هر حال چشم خود را بر اثر نادانی و وسوسه از دست داده بودم. به یاد پیشبینی های 10 تن نجیب زادگانی افتادم که در آن قصد برای من شرح می دادند و فهمیدم که آنها هم مانند من با رفتار احمقانه خیش لگد بر بخت خود زده و چشم راستشان را از دست دادند. از پس از آن که با دم خود ضربه بر چشم راستم وارد کرد به هوا رفت و با سرعت از نظر ناپدید شد. من هم همچنان از شدت درد و خونریزی زخم ناله می کردم و به خود ناسزا و دشنام می دادم و بسیار پشیمان و اندوهگین بودم که در یک لحظه خوشبختی خود را برباد دادم. من به درون قصر قدم گذاشتم. این همان قصری بود که در آن با آن مرد مسن و 10 جوان آشنا شده بودم. وقتی من وارد تالار شدم 10 جوان نجیب زاده در آنجا نبودند، ولی بعد از مدت کمی به اتفاق مرد مسن از بیرون به داخل تالار وارد شدند و از دیدن من و نابینا شدن چشم راستم تعجب نکردند و گفتند: متاسفیم که بازگشت شما را تبریک نمی گوییم، زیرا آنطور که آرزو می کردیم شما را سالم ببینیم نمی بینیم و یک چشم خود را مانند ما از دست داده ای، اما ما خودمان را مسئول آن نمی دانیم. من و آنها گفتم: شما به هیچ وجه مسئول بدبختی من نیستید. من خودم به دست خود روزگار خوش خود را تباه کردم و هیچ کس را جز خود قابل سرزنش نمی دانم. بعد آنها گفتند: به هر حال از اینکه باز در کنار هم هستیم خوشحالیم، زیرا همه ما سرنوشت مشابه هم داریم و مرتکب همان اشتباه یعنی تسلیم وسوسه های شیطانی شده ایم و این تجربه را همگی به دست آورده ایم که باید از عقل پیروی نمود. ما هم 1 سال از زندگی خود را در آن قصر جادویی در کانون گرم و پرمهر شاهزادگان به خوشی و شادی گذراندیم، ولی آن همه مال و ثروت و شاهزاده ها را بر اثر اشتباه خود از دست دادیم و خود را بدبخت ساختیم. اما اگر عاقلانه رفتار کرده بودیم هنوز هم همان خوشبختی را می توانستیم ادامه دهیم. تو هم از ما عاقل‌تر نبودی و مانند ما به همان سرنوشت و کیفر سخت مبتلا شدی. ما با آغوش باز تو را می پذیریم، ولی پشیمانی سودی ندارد و باید برای ادامه زندگی تدبیری اندیشید. چنانچه از اینجا به دربار خلیفه بغداد بروی و آنچه روزگار بر سرت آورده برایش بازگو کنی حتما به تو راهنمایی سودمندی خواهد کرد. آنها راه را به من نشان دادند و من هم به سوی بغداد حرکت کردم. در طول راه موی ابرو و ریش هایم را تراشیدم، لباس دراویش را برتن کردم و سفر طولانی و دشواری را در پیش گرفتم تا اینکه شب گذشته به بغداد وارد شدم و به این برادران درویش برخورد کردم. ما از دیدن یک دیگر و شباهت به هم از لحاظ نداشتن چشم راست بسیار شگفت زده شدیم و با یک دیگر درباره پیش آمدهای گذشته و سرنوشت خودمان به گفتگو پرداختیم و سرانجام در برابر این خانه زیبا تصمیم گرفتیم با کوفتن در خانه تقاضای همراهی کنیم و صاحب خانه هم با مهر و محبت ما را پذیرفت و با سخاوتمندی کامل از میهمانان ناخوانده پذیرایی شایونی به عمل آورد. با پایان گرفتن سخنان سومین درویش، زبیده رو به هر 3 درویش کرد و با آنها گفت: اینک شما می توانید از اینجا به هر کجا که بخواهید بروید، من دیگر با شما کاری ندارم. اما یکی از آن 3 تن گفت: دیگران سرگذشت ما را شنیدند، ولی ما سرگذشت آنها را هنوز نشنیدیم. اگر اجازه فرمایید آنها هم درباره سرگذشت خودشان سخن بگویند. زبیده با این پیشنهاد موافقت کرد و رو به خلیفه، جعفر و رئیس دشخیمان خلیفه کرد و آنگاه گفت: اینک نوبت شما سه نفر است که درباره خودتان توضیحاتی بدهید. در این هنگام جعفر وزیر که همیشه سخنگوی خلیفه و دیگران بود رو به زبیده کرد و گفت: ای بانوی بزرگوار، حال که دستور می‌دهید شرح حال خودمان را بگوییم، ناچارم آنچه را که قبلاً به آگاهیتان رسانده‌ام تکرار کنم. ما سه بازرگانیم که از شهر موصل به بغداد آمده ایم تا کالاها و اموال خود را به فروش رسانیم و کالای خود را در یکی از کاروانسراها جای داده ایم و خودمان هم در همانجا سکونت داریم. ما امشب شام را به اتفاق چند تن از تجار دیگر در خانه یکی از بازرگانان این شهر دعوت داشتیم و پذیرایی شایانی از مهمانان به عمل آورد. بعد از شام میزبان ما دنبال نوازندگان و خوانندگان فرستاد. ساز و آواز آنها زیاد بلند بود. داروغی که از کوچه عبور میکرد به داخل خانه آمد و مهمانان را دستگیر کرد، اما ما توانستیم فرار کنیم و چون پاسی از شب میگذشت درهای کاروانسرا را بسته بودند. میخواستیم خود را به محلی برسانیم. چون در این هنگام دروازه های شهر هم بسته است و نمیتوان به جایی پناه برد، هنگام عبور از مقابل خانه شما صدای ساز و آواز و خنده های بلند داخل خانه توجه ما را جلب کرد و تصمیم گرفتیم از شما یاری بخواهیم. بقیه داستان را هم که خودتان شاهد آن بوده اید. زبیده بعد از شنیدن سرگذشت همه آنها دچار تردید شد که چه باید بکند. بعد به بازرگانان موصلی گفت: بسیار خوب، همه شماها سرگذشت های خود را گفتید و من هم باید به طور برابر با شماها رفتار کنم. همه شماها آزادید و می توانید به هر کجا که بخواهید بروید. بعد از دستوری که زبیده داد، خلیفه و جعفر و دشخیم و باربر و سه درویش همگی خانه زبیده را ترک کردند و هفت غلام سیاه همچنان ساتور به دست در آنجا ایستاده بودند. همین که آن هفت نفر از خانه بیرون آمدند، خلیفه را به آنها کرده گفت: آقایان، هنوز تا سپیدی صبح مدتی مانده و شماها هم تازه به این شهر وارد شده اید. دنبال من بیایید تا با خطری روبرو نشوید. در همین لحظه خلیفه در گوش جعفر وزیر با آهستگی گفت: این سه درویش را با خودت به خانه ببر و فردا صبح آنها را به حضور بیاور. من قصد دارم که سرگذشت شنیدنی آنها در کتاب وقایع تاریخی ثبت شود، زیرا ماجرای آنها از حوادثی است که در زمان خلافت من صورت گرفته. خلیفه و مسرور به قصد رفتند. باربر هم به خانه خود رفت. جعفر وزیر هم دراویش را به خانه خود آورد. خلیفه آن شب را از فکر زبیده بیرون نرفت و تمام شب با خود میاندیشید که چرا زبیده آن دو سگ ماده را بیرحمانه چوب میزد و بعد آنها را نوازش میکرد. آن شب موجه بر هم نزد تا صبح شد و ماننده هر روز به بارگاه خود رفت و بعد از مدتی جعفر وزیر به حضور آمد و ادای احترام کرد. خلیفه گفت: وزیر، امروز کار ما فقط رسیدگی و تحقیق درباره زبیده و خواهرش امینه است که گردن و سینه او جای آن همه آثار جراحت و صدمه است. بنابراین برو آنها را نزد من بیاور و من تا زمانی که آگاه به اسرار آنها نشوم راحت نخواهم بود. زبیده و امینه و سه درویش را هرچه زودتر نزد من بیاور. جعفر که به اخلاق خلیفه کاملا آشنایی داشت با شتاب از نزد خلیفه خارج شد و نزد زبیده و امینه رفت و دستور خلیفه را به آنها ابلاغ کرد. زبیده و امینه چادر بر سر کردند و همراه جعفر به راه افتادند و در سر راه سه درویش را هم با خود به نزد خلیفه بردند. در طول راه جعفر به درویش ها گفت: شما دیشب خلیفه را دیده اید و بدون آنکه او را بشناسید با او صحبت کردید. جعفر با سرعت هرچه تمامتر هر پنج نفر را به حضور خلیفه آورد و خلیفه از سرعت عمل جعفر بسیار خوشنود شد. وقتی زبیده و خواهرش را نزد خلیفه حاضر کردند، خلیفه گفت: من با شما بانوان و شما با من شب گذشته آشنا شدیم، ولی من و همراهانم خود را بازرگانان موصلی معرفی کردیم و با لباس بازرگانان در خانه شما را زدیم و با اجازه شما شب را در آنجا گذراندیم و شاهد کتک زدن دو سگ ماده و بعد هم نوازش شما از آنها بودیم. عمل شما نسبت به آن دو سگ آثار جراحات موجود بر روی سینه